أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نسبا ولا أنفسهم يشكرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. گرچه محورهای اصلی این بخش از آیات بازگو شد، اما نکات دیگری که مونده است باید اشاره بشود. کلمه سکون گاهی با فی استعمال می شود و گاهی با الا. گاهی می فرماید خداوند شب را آفرید تسکن فیه، این قسمت مهمش آرامش بدن است و امثال ذلک. اما اگر با اله استعمال بشود نظیر لیسکن الیها یا لتسکن الیها، اون آرامش معنوی را هم به همراه دارد. مطلب دوم آن است که این سکینت اختصاصی به بدن ندارد، بلکه قسمت مهم سکینت مربوط به قلب است. همونطور که طمأنینه وصف قلب است، سکینت هم وصف قلب است. در قرآن کریم در کریمه هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین جریان سکینت را به دل اسناد داده است. چنین در سوره مبارکه توبه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود شما به کسانی که وجوه شرعی را پرداخت میکنند دعا کنید و صل علیهم ان صلاتک سکنان لهم. این سکینت یعنی آرامش دل و طمأنینه دل ماننده اون. بنابراین سکینت اختصاصی به بدن ندارد، بلکه نسبت مهمش ناظر به قلب است. مطلب بعدی آن است که ذات اقدس اله آدم سلام الله علیه را کلن از هر گونه زلالتی منزه کرده است. برای اینکه در سوره مبارکه طه و ماننده اون فرمود که خداوند آدم سلام الله علیه را مجتبا قرار داد، بعد از اینکه آدم توبه کرد خداوند او را مجتبای خود قرار داد. آیه 122 سوره مبارکه طه اینه: ثم اجتباه ربه فتاب علیه و هدا. ممکن است این مطلب مطرح بشود که این اجتبا و این توبه الهی که ونی انعطاف و اظهار لطف از طرف خداست و این هدایت همه مربوط به اون نشأه قبل از تکلیف است. اگر اینها مربوط به نشأه قبل از تکلیف است، منافاتی ندارد که در نشأه تکلیف کسی معاذ الله گرفتار ضرارت بشود. این سخن تام نیست، برای اینکه ممکن است کسی قبلاً گرفتار یک سلسله لغزش هایی باشد، بعد بیاید در محدود شریعت و با آمدن وحی و نبوت و رسالت و امثال ذلک کامل بشود. اما عکسش ممکن نیست، کسی قبل از نبوت به مرحله کمال برسد، بعد از اینکه پیغمبر شده است معاذ‌الله لغزش پیدا کند. اون نشئه‌ای نبود که وجود مبارک آدم سلام الله علیه به مقام نبوت برسد، مقام نبوت و دریافت وحی و امثال ذالک، دریافت وحی تشریعی مربوط به این عالم طبیعت است. در سوره بارک بقره و همچنین در همین سوره اعراف این قسمت را بازگو فرمود، فرمود به این که شما به زمین برید، قاله به تو بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الالهين. در سوره بارکه بقره فرمود وقتی به زمین رفتید، قلنه بتو منها جميعا فما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. از اون به بعد اگر کسی گرفتار ضلالت شد کیفر می‌بیند. آیه 38 سوره بارکه بقره این بود، قل نهبتو منها جمیعا فیما یعتین نکن من نیهودن فمن طبق هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خب پس در اون نشأه یه سلسله آزمونی اتفاق افتاد. برای اولین بار وجود مبارکه آدم سلام الله علیه گرفتار تدلیه شیطان شد که او به عنوان دلالت آمد ولی تدلیه کرد، یعنی به عنوان که آدم و حوا را راه نمایی کند زیر پای اینا را خالی کرده. هل ادلو که علا شجرت الخلده و ملک لا یبلا، به بهانه دلالت آمد ولی فدلله ما به غروره، زیر پای اینا را تدلیه کرده. وقتی زیر پای اینا خالی شد اینا معلق میشن. تدلیه منش همین است، به عنوان دلالت و بهانه دلالت آمده است که الادلو که علی شجرت الخلد و ملک لا یبلا و اظهار محبت هم کرده است، اما فدالله ما بغروره. از اون به بعد بر اساس لا یلده المؤمن من جهر المرتین، وجود بارک آدم سلام الله علیه کاملا به خبس درونی شیطان پی بود، فهمید به اینکه او عدو مبین است. به خدای سبحانه فرمود این لحاظه عدو لک و لزوجی که بماند. بعد هم عنایت الهی شامل آدم سلام الله علیه شد، این توبه اول، و آدم سلام الله علیه توبه کرد، توبه دوم، بار سوم توبه الهی شامل است آدم شد که سمش تواه و رب و خدا و علیه و حدا. برابر سوره توبه و سوره تاها وجود مبارک آدم به این کمال رسید. در سوره اسراء هم دارد که من یهدی الله فهو المهتدی، این مطلق است، در هر نشئه که هدایت الهی شامل انسان بشود انسان میشه مهتدی. خب پس این آزمون الهی در قبل از تکلیف بود، اونجا هم سخن از نبوت و وحی تشریعی هم نبود. بعد وقتی که اینا به زمین آمدن، وجود مبارکه است آدم سلام الله علیه به مقام نبوت و دریافت وحی تشریعی رسید. از اون به بعد متصور است که دیگر گرفتار ضلالت بشود، اونم چنین ضلالتی که حرف شیطان را گوش بدهد و فرزند خود را عبدالحارس به نامه و شیطان را شریک الله قرار بده، چنین اسم عظیمی از معاصی کبیره است. بنابراین اطلاع و آیه از یک سو، مفهوم اولویت از سوی دیگر، اینا ایجاب کرد که سیدنا استاد رضوان الله به آیه سوره مبارکه طه و آیه سوره مبارکه اسراء استشهاد کنند که این قصه سمره که در روایت آمده که وجود بارک آدم سلام الله علیه معاذ الله گرفتار جعل له شرکا شدن، این مدسوس باشد اون موضوع. بنابراین به دو تقریب، یکی مفهوم اولویت، یکی اطلاق آیه، میشود ثابت کرد که وجود بارک آدم سلام الله علیه که قبل از نبوت به هدایت خاصه الهی بار یافت، بعد از نبوت به طریق اولا این هدایت ادامه دارد. مگر می شود انسان در روی زمین زندگی کند بدون تکلیف؟ قبول دم یکن لذین کفر و علی که در برد مشتکین منفکین حتی تعتیه حال بینه، در سوره مبارک بینه فهمون اصلا نبوت بشر رو رها نمی کنه. هر انسانی که روی زمین هست یا پیغمبر است یا پیغمبر داره، و اینکه خدای سبحان بشر همجوری به حال خود رها میکند بدون اینکه راهنما بفرسته، که این بشری نباید مکلف باشه. برای که اگر دینی نیست، شریعتی نیست، تکلیفی نیست، در حالی که فرمود اصلا بشریت ممکن نیست از نبوت و رسالت تفکیک بشود. دم یکن لذین کفر معنی که دارد مشتکین منفکین حتی تأتیه حال بینه، یعنی بینه و نبوت شریعت بشر رو رها نمی کنه. چجور بشری که بدون عمل کامل نمی شود همجور رها بشود؟ خب اما از این که فرمود فلما آتاهما صالحاً جعل له شرکا فیما آتاهما، چند تا برهان بر استحاله شرک اقامه فرمود. یکی هم اون وحدت مطلقه الهی است که فتعالی الله اما یشرکون، این برهان اول است. خدای سبحان برتر از آن است شرک داشته باشد، برای اینکه یه حقیقت نامتناهی جا برای غیر نمیگذارد. و براهین دیگری که ذکر بکند هر کدام حد وسط خاص خودشون دارد. این کلمه ای و شکونه دو تا پیام دارد، یکی از در علمی استفهامش انکاری است، یکی از در عملی استفهامش تقریع و توبیخ است که چرا شما انکار چکار میکنید. یه وقت است که انسان بحث نظری دارد که آیا شرک درست است یا نه. در چنین فضایی ممکن است ذات اقدس جناب فرمود که ایشرکون ما لا یخلق شیئا، این استفهام انکاری است، یعنی کسی که خالق نیست نمیتواند شریک خالق باشه. یه وقت است نه، یه عده مبتلا به چنین مشکلی شدن. این کلمه ایشرکونه گذشته از اینکه استفهام انکاری است، مسئله توبیخ و تقریع و سرزنش را هم به همراه دارد. ایشرکون ما لا یخلق شیئا و هم یخلقون، اونگاه فرمود به این که خدا آن است که خالق باشد، نافع باشد، زار باشد، همه این کمالات و اسماء حسنا که در جوشن کبیر است، همه اینها میتواند حد وسط برای اثبات توحید باشد. چیزهایی که انسان مبتلاست یا ناقض توحید است یا مستلزم نقص توحید، نه نقض توحید. شرک جلی مستلزم نقض توحید است که اصلا با توحید جمع نمی شود. شرک خفی مستلزم نقض توحید نیست و مستلزم نقض توحید است. اینا موحد کامل نیستند. کسی که در ترس موحد نیست، هم از خدا می ترسد هم از غیر خدا. کسی که در امید موحد کامل نیست، هم به خدا امیدوار است هم به تلاش و کوشش و خود تکیه می کند به مانند آن، اینا توحیدشون ناقص است، نه منقوص. اینا موحدن، مشرک نیستن، اما یه توحید تام و ناب ندارن. در کلمه سوره مبارک احزاب که فرمود الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله، که در خشیت موحدن، قهرن در رجا هم موحدن. کسی که در ترس موحد است با در امید موحد باشد. اما را یه عده‌ای هم از خدا می هراسن هم از غیر خدا، هم به خدا امیدوارن هم به غیر خدا، به کار خودشون مانند اون، این توحید ناقص دارن. در این گونه از موارد خش اون شرک خفی مستلزم نقص توحید است، نه نقص و هدم و از بین رفتن توحید. بعد فرمود به این که این اصنام مثل شما هستن، همونطور که شما رب نیستید اصنام هم رب نیست. بعد از اینا ترقی کرد، همون که شما بالاتر از اصنامید. وقتی که شما خالق و رب نیستید، این اصنام هم به طریق اولا بالاتر از خالق و رب نیست. فرمود ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم، چون هر موجود بالاخره بنده خداست، از اون جهت که در پیشگاه فرمان الهی ذلیل است و ذلول، تعبید هم اون تذلیل است، خاضع کردن است. ان عبدت بنی اسرائیل به همین معناست، اون راهی که رونده بر اون مسلط است، پای کوب می شود، بگن طریق المعبد. تعبید هم همین است که بجونی باره که موسی سلام الله علیه به فرعون فرمود تلک نعمتم تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل، تعبید همون تزدید است، تخزی است، خاضع کردن است. هر موجودی در پیشگاه ذات اقدس اله ذلیل است و خاضع، لذا اصنام هم عباد خدا هستن به این معنی. و از این اصنام هم به عنوان جمع مذکر سالم یاد میکنند، الذین تدعون من دون الله عباد الامثال کن فدعوهم، الذین فدعوهم، این برای آن است که وثنیین اصنام و اوثارشون را محور نفع و ضرر میدارستن، گفتن که هؤلاء شفعاءنا عند الله یا ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. به این مناسبت ذات اقدس اله رو رعایت نکات ادبی از اینها به عنوان الذین کسانی که یاد میکند یا ضمیر جمع مذکر سالم ارجاع میدهد، مثل اینکه وجود مبارکه ابراهیم خلیل سلام الله علیه فرمود فسألو هم ان کانوا ینطقون، که این الفاظ و این اسماء و این ضمایر جمع مذکر سالم بنابر مشرب قوم است. گاهی ذات اقدس اعلام فرماد که این بت ها مثل شما، گاهی فرماد شما مثل این بت ها هستید. از این که فرمود اینها مثل شما، یعنی همونطوری که از شما نفع و ضرر صادر نمی شود، ساخته نیست، نیازمندی، اون هم همینطور. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. گاهی میفرماید اونا هم مثل شما. در بحث های قبل داشتیم که غالبا تعبیر قرآن کریم در این گونه از موارد به صورت موجبه معذرت المحمول است، نه به صورت سالبه. نسبت به کفار نمیگوید شما چشم ندارید، گوش ندارید، دل ندارید، و اگه کسی قلب نداشته باشد یا چشم و گوش نداشته باشد معذور است. و اون مشکل شما این نیست که قلب ندارید، مشکل شما این است که من همه سرمایه ها رو به شما دادم ولی ازش بهره نمیگیرید. نفهمون لیس لهم قلوب که مثل سالبه محصله باشد، همون لهم قلوب لا یفقهون بها. نسبت به بت پرستا و مشرکین تعبیرش موجبه معذورت المحمول دیگه که قبلا گفتش گذشت. لهم قلوب لا یفقهون بها، لهم اعین لا یبصرون بها، لهم آذان لا یسمعون بها. این موجبه معذورت المحمول یه توبیخ را به همراه دارد، یعنی ما به شما سرمایه دادیم ولی استفاده نمی کنیم. این چشم و گوش برای بررسی آیات الهی است، اون فؤاد و دل برای اندیشه های معارف الهی است، ولی شما نه از اون مخزن مدد می گیرید نه از این کانال و مسیر استفاده می کنید. همین تعبیر را در باره بت ها هم دارد، همون به این که شما که چوب نتراشیدید، که شما یه هیکل تراشیدید، برای این چشم گذاشتید، دست گذاشتید، پا گذاشتید، از این دست و پا و چشم چه کاری ساخته است؟ فبود اللهم ارجلون یمشونه بها، این ارجل دارن. این وصف به این قید نشانه آن است که این پا پای بی‌خاصیتی است، نه پا ندارن. شما باشون پا درست کردید، بین چشم درست کردید، چون این مجسمه که اینا می ساختن همین طور بود دیگه. فبود آیا از این چشم اینا استفاده میکنن؟ از این پا استفاده میکنن؟ از این گوش استفاده میکنن؟ یا این گوش ظاهری است؟ اللهم ارجلون یمشونه بها، اینا ارجل دارن، پا دارن، ولی پای رونده نیست. چشم دارن اما چشم بیننده نیست. بعدم پرده برداشته بود، اینا مثل شما، شما چشم دارید و نمیبینید، مثل همینا. اول ثابت کرد که اینا کار از اون ساخته نیست، ولای استتی اون الهام نسن ولا انفس هم ینسنون و مانند. بعد همون مجالی ادراکی و تحریکی هم ندارن تا از اونا کمک بگیرن به نفع و ضرر بپردازن. اینا چشم بیخاصیت دارن، پای بیخاصیت دارن، گوش بیخاصیت دارن. بعد همون اینا هم مثل شما، همونطور که شما چشم و گوش بیخاصیت دارید اینا هم. حالا در جریان فؤاد دیگه نمونه ذکر نکردم. خب در بخش های دیگر رمود به این که کفار اینطور نیست که چشم و گوش نداشته باشن، اما چشم و گوش این خاصیت. اینجا در جریان بت‌ها که یک امر بیان و رشد است، بی‌خاصیت بودن اینها این را اصل قرار داده. بعد هم پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اینا هم که با طرف بزنه مثل همین چوبان، و تراهم یعنی درور الیکه و هم لا یبصرون. بخش پایانی این سوره مبارکه اعراف در چند آیه بعدی از پیش داریم، یعنی آیه 198 تمیل است. و این تدعوهم در هدا لا یسمعوا و تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون. فبود اینا هم مثل همین چوبا، یعنی بت پرست هم مثل بود بت هاست، یه چشم بی خاصیت داره، گوش بی خاصیت داره. اینا اهل نظر هن، نه اهل بصر. اون ادیب سراینده اهل معرفت گفت هر شجری ثمر ندارد، هر نظری بصر ندارد، در همینجا گرفته دیگه. فهمید اینا اهل نظر هن، نگاه میکنن، اما بصر که نیست، اون درک که نیست. اینا دارای اذن هن، نه دارای سامعه. حقیقت اینا رو بگیری مثل همین چوبای تراشیده شده هن، مثل همین بوتا هستن. خب پس در قالب این موارد لسان لسان موجبه معذورت محمول است، نه لسان لسان سالبه. فرمود ما سرمایه ها رو دادیم، اینا بهره نمی گیرند. چنگه خود این بت تراشا هم به این بت ها سرمایه دادن، ولی این بت ها از این سرمایه استفاده نمی کنن، که برای اینکه برای اینا پا ساختن، دست ساختن، چشم ساختن، گوش ساختن، بی خاصیه. پس لسان اللهم ارجلون یمشون بها این نیست که اینا پا ندارن، لسانش این است که پای بی خاصیت دارن، که بازگشتش به یه موجبه معذورت المحمول است، نظیر همون موجبه های معذور المحمولی که خداوند درباره مشرکین فرمود لهم قلوب لا یفقهون بها لهم اعیون لا یبصرون. بله یه وقت از انسان میگه به حول الله و قوته اقوم و بق یا برابر ما به نام نعمتن فی میل، که میگن بعد از نمازها بخوانی، این همه نعمت ها رو آیات الهی میشمارن. یه وقتی میگن نه اعتماد به نفس، من خودم زحمت کشتم، این هر حرف قارونه که قال انما اوتیتو علا علم اندی، من خودم زحمت کشتم. یکی سب که چهار تا کلمه حرف برده میگه من 20 سال زحمت کشتم. خب بالاخره 20 سال، 30 سال، 40 سال مشمول عنایت الهی بود، در کنار سفره حق بودی. خیلی ها آمدند و نشد، تو حالا لطفی شامل شدی، 50 سال به مقام رسیدی. نباید بگی من خودم زحمت کشتم. همه که گفت خودم، این مشکل پیدا میشه. خود را مبین که رست. ولی اگر باید به عنایت الهی بود، بر اساس ما بکن من نعمتن فی الله بود، اللهم ما بنا من نعمتن فی ملک بود، خب این نعمت است. این نه تنها محضوری ندارد، ثواب هم به همراهش دارد، مثل اون دعای بعد از نماز. بنابراین یه وقت هست کسی هر فکرش فکر قارونیه که انما اوتیتو علی علم اندی، و هم همین حرف زد دیگه که من خودم زحمت کشتم، علم اقتصاد می‌دونستم، مالدار شدم. خب همه ابزار و وسائل رو ذات اقدس اله داد، مال و تفکر و اندیشه مال در آوردن و همه اینها مائده الهی است. حالا انسان به خودش نسبت بدن درست نیست دیگه.
اینجا داشت که اینجا بفرماید انسان از بت‌ها پست‌تره، چون بت‌ها قدرت استفاده از چشم و گوش و ابزار رو نداشته، ولی انسان داشت به استفاده نگاه.
بله حالا دو تا حرف است، این که انسان از او بدتر است، او رو بر مشخص فرمود به این که در اونجا که انه الا کر الان بل هم ازل، گاهی می فرمود که کر حجار و اشد و قصبه، بر این که انه من حالم و یشتق و بیخرج من هن ما، اون رو در سوره بارکه بقره و ماننده اون ذکر کرد که انسان تبهکار از سنگ هم پستر است، بر این که برخی از سنگ ها بولید چشمه زلال از درونش می جوشد، از دلی انسان تبهکار هرگز نمی پس نمی ده. اون رو در آیات دیگر بیان کرده است. خب مطلب دیگر این که در خلال بحث گفته شد اونچرا که انسان انجام می دهد برای تأمین شخص، یعنی قضا درست می کند، یا برای تأمین نوع نکاح فراهم می کند، این لذتی را به عنوان مزد کارگری ذات اقدس اله بود داده است. حالا گاهی ممکنه مطرح بشود که این عبادت هایی که انسان انجام میده چرا لذت نمیبرد. سرش این است که اگر انسان برای بفهمد برای خودش در کار میکند لذت میبرد. یه باربر وقتی یک چمدان یه سایی را که محتوای خوب داره، لباس های خوب داره و در حمل نقل میکنه چرا لذت نمیبره؟ چون میدونه مال اون نیست، یا باور کرده مال اون نیست، یا نمیدونه که صاحبش بعد میخواد به او بده. ولی کسی که از راه رسیده سوغات برای اهل منزل خودش تهیه کرده از این حمل و نقل چه لذت میبره؟ چون میدونه مال خودشه. ما اگر بدونیم عبادت تشریف است به تعبیر مرحوم ابن طاووس، نه تکلیف، میگیم مشرف شدیم نه مکلف، ما لذت میبریم. خب همین ابن طاووس طبق بیان مرحوم امام جواد آقا رضوان الله تو کتاب مراقبات به همچین دیگران این سنت حسن را ترک کرده است که سال روزه بلوغش جشن گرفته به عنوان جشن تشریف دیگه. حالا شاید قبلا هم بوده ولی به طور رسمی بزرگوار سنت حسن گذاشته که عده گفتن چه جشنی شما داری؟ گفت من جشن تشریف دارم به شکرانه اینکه نمردم و تا این لحظه لائق نبودم خدا به من بفرماید اقیم السلام، اقیم السلام یا ایها الذین آمنوا کذا و کذا خطاب بکنم. به شکرانه اینکه عمرم به جای رسید که الان مشمول مخاطب خطاب الهی هستم، مخاطب خدا قرار گرفتم، خدا من دستور میدهد، من مشرف شدم به دریافت خطاب الهی، دارم جشن میگیرم. این از برای ابن طاووس، این میشه من سن سنت حسنه. اینا رو میگن سنت حسنه، اینا که نه قرآن است به روایت، ولی اجتهادی است در مسیر کتاب و سنت و جز مستحبات هم هست. مثل حسینیه ساختن، حسینیه ساختن که در اصل صدر اسلام نبود، به ما اجازه دادن که استفاده بکنیم از خطوط کلی قرآن و سنت به اسم علیه السلام به طرحهای نو ارائه کنیم، میشه من سن سنت حسنه. این کاره به اجتهاد نداره، این سنت حسن سازی در محورهای کتاب و سنت راه خیلی از بزرگان را باز کرده است، منطقه را رونده کمه. آدم میتواند چیزهای خوبی احداث بکنه، سنت حسنی احداث بکنه. خب ایشون فرمود به این که من چون مشرف شدم دارم جشن میگیرم. اگه کسی واقعا احساس بکند که مشرف شده نه مکلف، همون ارهن یا بلال است دیگر. وجود ما که پیغمبر صلی الله علیه و سلم تمام خستگی های من موقع نماز حل میشه، چه انسان با معبود خود با جمیل محض گفتگو میکند. زیارت زیارت زیارت، اول زیارت خداست، بهی از صلات صلات زیارت خداست دیگه، بعد زیارت انبیا و اولیا و معصومین علیهم السلام است. نمازی که ما میخونیم داریم به حرم الهی راه پیدا میکنیم، بریم به زیارت خدا دیگه. تو بحث زیارت که ملازم فرمایید، اول زیارت الله هست بهی از صلات، بعد زیارت انبیا و اولیا. خب اگه کسی جمیل محض رو داره زیارت میکنه، خب چرا لذت نمیبره؟ و اینکه باور نکرده است که این تشریف است نه تکلیف، خیال کرده بار دیگری داره این داره. و وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم موقع زور که می شد ما اقا ازام به بلال گفت اره نیا بلال، یه روح و ریحانی در مجد کن، ازام به اون خستی ها برطرف میشه. این اللهم منزل لذی زاغ حلاوت محبتی فرام می که بدلا، همین است دیگه. خب اما در جریان بهشت برای زنها ذات اقدس اله عفیفانه و ادیبانه با رعایت ادب و عزاد است. اون البته بیش از یک همسر ندارد، اما همسری که شایسته اونها باشد، حالا خواه همسر دنیا خواه همسری که ذات اقدس اله در اون عالم بیافریند، همسری را که خود اون مؤمنه بپذیرد، بیش از یکی نیست اولا و مورد پذیرش اون مؤمنم باشد ثانیا. اما اینکه سوال شده از فرق بین ثالث ثلاثه و رابع ثلاثه چیست، این در سوره مبارک مائده بحثش گذشت، بحث مبسوطی هم حد داد. البته اون آیه 73 سوره مبارک مائده بود که بحث مفصلش گذشت، لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه و ما من اله الا اله واحد و لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم. با آیه 78 سوره مبارکه مجادله اونجا جمع‌بندی شد. مطلب دیگر اون است که ذات اقدس اله در قرآن کریم و همچنین طبق ادعیه و روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام آمده است نصرت را منحصر در خودش کرده است. من نصر و الا من عند الله معلوم می شود که این بت‌ها نمی توانند خودشون رو یاری کنند، نمی توانند بت پرست رو مدد برسونند. این که فرمود ولا یستتی اون الهام نصر ولا انفسهم ینصرون، برای که من نصر و الا من عند الله. اما این که از در روانشناسی بین زن و مرد اختلاف است، در خصوصیت‌های روانی بین زن و مرد اختلاف است، این البته حق است، اما این معناش نیست زن و مرد دو تا نوع هم. شما ببینید از در روانشناسی بین کودک و میونسال و کهنسال سه نوع روانشناسی است. برای شرقی و غربی دو نوع روانشناسی است. برای عرب و عجم دو نوع روانشناسی است. برای قطبی و استوایی دو نوع روانشناسی است. خود مرد ها هم اینچین اختلاف دارن، زن ها هم اینچین اختلاف دارن. این اختلاف سنفیست، نه اختلاف نوعی. البته بر اساس اینکه روح جسمات و حدوث و روح آنجان بقاست، این مسئله اختلاف خصوصیت های فکری و روانی که بی ارتباط به خصوصیت های بدنی نیست، این سهم مؤثری دارد. ولی بالاخره همه اینا زیر مجموعه یک نوع، این اختلافات صنفی نه اختلافات نوعی. خب بسیار از آداب روانی بین شرق و غرب فرق میکنند، بچه و بزرگسال فرق میکنند، کسی که تازه بارک شده با کسی که کهنسال از فرق میکنند. اینا معنیش این است که اینا دو صنف هستند از یک نوع، نه دو نوع از یک جنس. و وحی هم آمده تا انسانیت انسان را تأمین کند، به در انسانیت دیگه زن و مرد یکسان. اونها ظاهرن در اون حدیث شریف به خصوصیت مورد برمیگردد، برای اینکه در همون حدیث وجود مبارک است تعمی سلام الله علیه از بصره و کوفه خیلی با نکوهش یاد کرده است، اونها مذمت کرد با که این همه رجال علمی از کوفه و بصره و امثال زاله برخواسته است. این مربوط به جریان جنگ جمل و امثال زاله است، وگرنه خود اون ادله که در اون حدیث هست هماهنگ نیست. حضرت استدلال میکنند فرمان به اینکه اینا چون حظشون کم است بنابراین کمتر از مردن. حظشون چرا کمه؟ برای اینکه ارثشون کمه. اولا این در همون کتاب ثابت شده که همه جا اینطور نیست، بعضی از موارد است که زن و مرد ارثشون یکسان هم است، مثل پدر و مادر. اینطور نیست که همه جا زن ارثش کمتر از مرد باشد. پدر و مادر هر دو یک ششم میبرند ارث یک، و برادران و خواهران امی نه از مادر. اینجا که ارث به برادر و خواهر میرسد، یعنی کسی مرده پدر و مادر ندارد، فرزندم ندارد، برادران با برادر و خواهر دوست برن. اگر امی باشن فهم شرکا و فستلوس. حالا اگر ابوینی بودن البته برادر و برابر خواهر ندارد. یعنی دو مورد. پس این چیزی نیست که همیشه زن و مرد ارث مرد بیشتر باشه. در بخشای حج به حاجب بودن در بعضی از موارد میبینیم که زن تأثیرش اگه بیشتر نباشه کمتر نیست. گاهی هم ممکن است که زنها بیش از مردها ارث ببرن. حالا اگه کسی نوه دختری بود و پسر، و کسی نوه پسری بود و دختر، در اونجا دختر دو برابر این پسر را ارث ببرن، گرچه سهم من یتقرب را میبرن. تازه اینها همه بحث‌های فقهی است. در خیلی از موارد زن و مرد ارثشون یکی. در بعضی از موارد حالا دختر و پسر، البته پسر دو برابر دختر داره. ثانیاً از راه دیگه، از راه مهر تعمیر میشه، از راه نفقه تعمیر میشه. ثالثاً مگر مال معیار شرف است؟ این همه بیانات نورانی از تعبیر که بالاخره محترمانه به انسان‌های سرمایه‌دار فرمود مواظب باش خدا تحقیرت کرده. دیگه از این لطیفتر تون دو تو خطبه مفصل حضرت فرمود کسی که زندگیش خیلی رو باراها باید بفهمه که الله قره و منطقه نمیفهمه تقصیر ما نیست. این کسی که زندگیش رو براه هست باید بفهمه خدا او رو توهین کرده. داشتن زیاد در صورتی که خود آدم قانعانه به سر ببرد، بقیه را صرف تولید و رفع نیازها و رفع تورم و رفع مشکلات اقتصادی بکنه، این عبادت است. اما سعه بهره برداری تحقیر ضمنی رو به همراه داره. حالا گذشته از همه این معارف، مگر داشتن کمال است؟ حالا کسی نداره نقص داشته باشه؟ اصلا این قابل فهم نیست. این یا ناظر به همون رهبر جنگ جمل است، یا ناظر به خصوصیت های دیگر. بر تقدیر اینا بحث شده. در همون خطبه حضرت بعد از انصراف از جمل ایره فرموده، خب بصره بیچاره چه تقصیر داره که حضرت این همه از همت درباره بصره کرده؟ با اینکه کمتر شما می‌بینید رجال علمی و محدث و مفسر باشه، مگر اینکه بالاخره تو بصره درس خونه از بصره بعد بیرون اومده. بصره چه تقصیر داره؟ زمینتون اینچین، زمانتون اونچنین. کم هم رجال علمی که از بصره برخاست. حالا جای دیگه فضیلت داره، بسه فضیلت نداره. حالا ملاحظه فرمید ببینید که میشه استفاده کرد که این درازی حقیقی است یا مربوط به خارج شخص است. بله اینجا رجال قوامون علی النساء هستن. تو همون کتاب هم ثابت شده است که ما یه بحث داریم زن در مقابل مرد، این بحث علمی است. یه وقت داریم زن در مقابل همسر، اون رجال شوهرها هستن نه مردها. نه هر مردی قیم و قیوم زن هست. در داخل خانوادگی مدیر عامل که حرف اول و آخر میزنه مرده. او باید مسکن تهیه کنه، او باید هزینه تهیه کنه، او باید لباس تهیه کنه، او باید غذا تهیه کنه، او باید حرف اول و آخر بزنه. برای اینکه مسئول اینه، نه اینکه هر مردی نسبت به هر زن قیمه. در همون امور داخلی گاهی ممکنه که بزن قیم مرد باشه، مثل یه مادری است عالمه و عاقله، یه بچه هم داره، برو اون بچه مجتهد هم هست. وقتی بگه من راضی نیستم این سفر رو بری و این سفر باعث رنج من است، در اینجا عقوق حرامه. این میشه زن قیم مرد. اما در داخله منزل اون بحث علمی اینه که زن و مرد، مرد و زن، از اون جهت که دو سنفن کدوم افضله، این یه بحث است. یه بحث است که در داخل منزل زن و شوهر کی باید اداره امور رو به عهده بگیره. اون الرجال و قوامون علی النساء بما فضل الله، اون مرد در مقابل همسر خودش است، نه مرد در مقابل زن. خب این بخش ها را ذات اقدس الا به عنوان براهین ذکر کرده. حالا اگه مطلب جدیدی هم باشه فرصت دیگر انشاءالله. الحمدلله.